الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خبر مبعوث شدن وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام رو به خاطر عظمت جایگاه او و اهداف او خداوند مهربان در اختیار همه انبیاء مکرم خودش قرار داد پیامبری نبود که بی خبر از پیغمبر اسلام زندگی کرده باشه از فرمایشات امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه استفاده میشه که قلب همه انبیا با وجود مبارک پیغمبر اسلام در ارتباط بوده و نسبت به او متعهد بودن مأخوذن من النبیین میثاقو انبیا هم مأمور بودن خبر طلوع وجود مقدس او رو در اختیار امتها بگذارن و به امتها برای زیارت او امید بدن و در افق قلب امتها ایجاد انتظار و دلگرمی نسبت به او کنن این معنا هم از آیات قرآن استفاده میشه که انتظار او رو داشتن امید دیدن او رو داشتن و انتظار و امیدشونم در قرآن بیان شده به چه هدفی بوده؟ به این هدف بوده که با اومدن او مشکلاتشون حل بشه، شر دشمنان از سر اونها برداشته بشه، دنیا و آخرتشون آباد بشه. چرا که خداوند متعال کلیدهای رحمت و لطف و عنایت و علم و فرهنگ خودش رو در اختیار او گذاشت. پیغمبر را اگر کسی بخواد بشناسه، اول باید در آیات قرآن در رابطه با او دقت کامل کنه، حتی در کلماتی که در آیات به کار گرفته شده و ترکیب کلمات که جمله از اونها ساخته شده، جملاتی که عقلن یسه و سکوت علیها، یعنی نمی گذاره در هیچ شک و تردیدی نسبت به وجود مقدس او به روی انسان باز بشه. نه یسه و سکوت علیهای ادبی، یسه و سکوت علیها در همه شؤون معانی که در اون جملات موج میزنه. در زمینه خبر گذشتگان از او یک آیه از سوره مبارکه بقره قرائت میکنم. نصف یک سطر یک آیه رو از سوره مبارکه اعراف. کسی تا حالا خبردار نشده که در این دریا چه خبر بوده. خداوند متعال صنعتش رو، هنرش رو، علمش رو، حکمتش رو، عدالتش رو در پیغمبر اکرم و خلقت او کامل نشون داده. اگر خداوند به من توفیق بده، اگر لطف کنه عمر تا فردا شب بمونه، من در ضمن یک آیه قرآن نکات بسیار مهمی رو درباره رسول خدا براتون میگم که انسان رو متحیر میکنه، قلبش رو واله میکنه، عقلش رو لنگی میکنه. یک آیه فقط، اون آیه رو بررسی کردم، یادداشت کردم، قصدی ندارم آیه دیگه کنارش بگذارم. اون آیه هم یک خطه، ولی فقط خود حضرت حق میدونه که در این یک خط شکار کرده و چه موجی انداخته در این وجودی که باید گفت دریای بی ساحله. اول داره ولی آخر نداره. فرقش با خدا همینه، همین. اول داره چون مخلوقه، آخر نداره چون صفحه انعکاس تمام ارزش‌ها و کمالات و جایی در این صفحه برای پدید آمدن نقطه عیب نبوده، برای پدید آمدن نقطه نقص نبوده. من در محضر علما و اهل تحقیق این مطلب رو میگم که از زمان ولادتش تا امشب در این 1500 ساله فرد، خانواده، امتها قدرت قدردانی از نعمت وجود او رو پیدا نکردن و نمی کنن. او در عین اینکه معلوم ترین نعمت، مجهول ترین نعمت، اما آیه سوره بقره، آیه شریفه به صورت دعا ذکر شده. شما جایگاه دعا رو میدونید، من نیازی نداره 10 دقیقه 5 دقیقه راجع به دعا بحث بکنم. انقدر بدانید که خدا در قرآن میگه کسی که حال خواستن و گدائی از منو نداشته باشه و عمری رو در زمینه گدائی از من به تکبر سر ببره، با خاری او را وارد دوزخ میکنم. این جایگاه دعاست. بعد شما در این آیه ببینید دعا کننده کیه، درخواست کننده کیه، چرا درخواست کرد؟ مگر خواسته ای که میخواست اگر نمیخواست محقق نمیشد؟ دغدغه داشت این دعا کننده، دغدغه داشت که مبادا جهان از وجود او به عنوان جریمه جرم انسان محروم بشه. سختم دغدغه داشت، هرس میزد برای این حقیقت که بعد این که با دست مبارک خودش و دست مبارک اسماعیل که دست دو تا پیغمبر بود کعبه رو بنا کرد و پروردگار عالم این 4 دیوار رو با یای متکلم به خودش چسبون. ببخشید من خیلی معمولی حرف میزنم، این یای نسبته، اما برای اینکه جوانان بزرگوار بیشتر مسئله رو لمس بکنن، گاهی جملات رو به زبان شما تنظیم میکنم. کاخ تو دنیا خیلی بوده، هیچ کاخی رو خدا احترام نکرد. الان هم کاخ روی کره زمین خیلیه، یک جو احترام پیش پروردگار نداره، ولی توی دره، در یه منطقه هاره، در محلی که آب و علف اصلی نداره، تمامش فرعیه، میرن خاک از جای دیگه میارن میریزن گل و گیا هم از جایی دیگه میارن میکارن، اگه این کارو نکنن اونجا یه دونه علف هم از خودش نداره. اونجا به امر او دو تا پیغمبر با یه مش سنگی که نتراشیدن، فقط سنگا رو بغل کردن از کوه و بردن دوتایی رو همدیگه چیدن، یه تاقم براش زدن، شده کعبه. در جا پروردگار عالم گفته در کل عالم هستی این خونه من. این چهار تا دیوار بعد از اینکه خدا به خودش چسبون شد قبله، شد هدن للعالمین، شد مرکز هدایت، شد محل طلوع نبوت، شد جای نزول قرآن، کعبه. اما در این حال با همه احترامش که حالا ریزکاری‌های عجیبی روایات بیان می‌کنن، از چهار طرف کعبه حریم داره، اون حریم حرم خداست از چهار طرف، که شما تو اتوبوسا دیدید وقتی از طرف مدینه میخوان وارد مکه بشین روی سنگ نوشته مبدأ الحرم، 8-9 کیلومتر باز میرین تا برسین به مسجد الحرام. این 8-9 کیلومتر حریم حرمه. اگر یه درختی بیرون حرم، یعنی بیرون مرز این 8 کیلومتری در اومده باشه، فقط سایه یه شاخه کوچولوش وقتی آفتاب میتابه میفته تو زمین حرم، یعنی محلی که 7-8 کیلومتر تا کعبه فاصله داره، 500 تا کبوتر رو این درخت باشن، محرم نهیب بزنه به این کبوترا 500 تا بترسن و برن، برای هر 500 تاش محرم کفاره داده. با اینکه خود درختم تو حرم نیست، حرم، بیت، صفا، مروه، مشعر، منا، عرفات، خود شهر، پروردگار می‌فرماید لا اقسم به هذا البلد، با همه اینایی که در این بلده، قسم به این منطقه، ولی انته لون به هذا البلد، در حالی که تو در این منطقه ای قسم به این منطقه پای تو در کار نباشه اینا برای من احترامی ندار، قسم نمیخورم بهش. این کعبه اون وقت انسان والایی مانند ابراهیم و اسماعیل بیان تکیه بدن به کعبه، با اون دل، با اون روح، با اون زبان. ابراهیم و خدا در قرآن میگه امت، یه نفره ابراهیم و میگه امت. ابراهیم پدر انبیاء بعد از خودش بوده، ابراهیم برپا کننده پرچم توحید بوده، ابراهیم دومین پیغمبر اولی العزم پروردگار مهربان عالم بوده. شما آیات قرآن رو درباره ابراهیم ببینید، خدا برای ابراهیم چیکار کرده در نشون دادن عظمت ابراهیم. اون وقت این ابراهیم با فرزند پیغمبرش اسماعیل دو نفری بیان به کعبه تکیه بدن، دعای اونام که دعای من و شما نبوده، اونا تا میخواستن بگن ربنا مثل دو چشمه عشق به پهنای صورتشون میریخت، وصل میشدن، انسلاخ از عالم پیدا میکردن، تمام روابطشون در دعا با غیر خدا پشت پرده میرفت. دوتا پیغمبر بیان با عشق چشم و با حال دعا، نه با الفاظ دعا. حال دعا چیه؟ حال دعا رو خدا به موسی سومین پیغمبر اولی العزمش میگه. این رو هم شما مردم یاد بگیرین، خیلی به دردتون میخوره. حرم میرین، به شب جمعه بر میخورین، به شب احیا بر میخورین، یا موسی وقتی میخوای دعا کن، خوش دعا نکن، خوش با من حرف نزن، سینه تو جلو نده، نشین بگو یالا بیریز تو دامنم میخوام برم معطلم نکن. نه، این حرفا رو نزن. میخوای دعا کنی موسا، حبلی من قلب کل خشوع، دلتو نسبت به من غرق در فروتنی کن، یه ذره کبر تو دلت دیده نشه، چون با دل باید بیایی پیش من. زبون که همه حیوانا زبون دارن، با دل بیا پیش من. حبلی من قلب کل خشوع. این جمله در ذهنتون باشه، رسول خدا میفرماید ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به شکلتون، به پوستتون، به قیافتون، به نقشتون اصلا نگاه نمیکنه، ولکن ينظر الى قلوبكم، با دلتون کار داره، با دل. همه ی حرفا رو محور دله. قرآن مجید به دل نازل شده، دیدید خود آیشو؟ نزل علی قلبک، دل جایگاه نزول قرآنه، جای ایمانه، جای عشق، جای محبت، جای مودت، حرم پروردگاره. خداوند 4 خانه در این عالم داره: کعبه، بیت المقدس، بیت المعمور، دل. اهل تحقیق میگن دل از اون 4-3 دیگه خونش پیشش با ارزش داره، اما اگه دل باشه، از اونایی نباشه که امیرالمؤمنین میفرماید از صورت و صورت و انسانن والقلب و قلب و حیوانن. نه، دل گوسفندی فایده نداره، دل شتری و گاوی فایده نداره، قلب الهی، قلب ملکوتی. حبلی من قلب کل خشوع و من عینی کل دموع. موسی میخوای دعا بکنی، بعد تصفیه دل از این دوتا چشمات عشقی باید بریزه. هر کسی میره زمین کشاورزی بخره، اول میپرسه چقدر آب داره، قنات داره، چا داره، آب را داره، اگه 10 هکتار زمین و فروشنده بگه آقا زمین آب نداره، میگه یک قرون به درد من نمیخوره. آدم بیگریه ارزش نداره پیش خدا. خدا عاشق گریه بندش. شما قرآن مجید رو نگاه بکنید، تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق. اصل خدا برای گریه پرونده در قرآن داره. اینایی که میگن دین ما دین گریه، یعنی دروغ میگن. دین ما دین همه کمالات، یه کمالش هم گریه است. گریه علت تامه نیست ولی جزء علله. گریه تمام انبیا گریه داشتن، تمام ائمه طاهرین گریه داشتن. علت بیداری فرزند حر ابن یزید که 18 سالش بود، اسمش هم علی بود، صبح عاشورا این بود که اومد پیش باباش، خیلی هم با ادب با احترام گفت پدر از کوفه منو با خودت عبوردی، اینا رو بکشم. اینا که دیشب بیدار بودن تا صبح ناله می زدن، خدا خدا می کردن، گریه می کردن، به چه علت اینا رو باید کشت؟ گریه. و من عینی کد دمو و من بدن کل خضوع. موسی با سینه سپر کردن دعا نکن، یکتی دعا نکن، لاتی دعا نکن، گدایی باش، گدا باش، گدا با گردن کج، با بدن افتاده، صورت تو بذار رو خاک. ابراهیم و اسماعیل با چنین حال دعایی دست بلند کردن به پیشگاه حق. دعاشون با این مسئله شروع شد، ربنا ربنا. البته اهل علم عنایت دارن من چی میگم. من قم تو مدرسه فیضیه حدود 25 جلسه برای طلاب بزرگوار اونجا رب رو درس دادم. رب نمیدونید رب چه گوغاییه. شما دعای کمیل رو ببینید رب چند بار توش اومد، عرفه رو ببینید چقدر رب اومد، نماز شب رو ببینید چقدر گفتن یا رب بگو. کلید عجیبی این رب. تمام دعاهایی که خدا در قرآن از انبیا نقل کرده با ربنا شروع شد. تمام دعاها ربنا با گریه با حال. کی؟ ابراهیم و اسماعیل. کجا؟ کنار بیتی خانه ام. ربنا وابعث فیهم رسولا. ای مالک ما، ای همه کاره ما، ای کلید دار ما، ای روزی دهنده ما، ای تدبیر کننده زندگی تکوین و تشریع ما. اینا همه تو ربناست. محبوب ما، رب ما، در این منطقه میان این مردم پیغمبر تو مبعوث به رسالت کن، اینا رو محروم نذار، دریغ نکن از اینا، اینا نیازمند به پیغمبرن. خودش که پیغمبر اولی العزم بود، پسرش هم که پیغمبر بود، داشت ناله میکرد برای منطقه پیغمبر بفرست. یعنی خدایا کاری که او میتونه انجام بده، کمالاتی که به او دادی، ارزشایی که به او دادی، اگه در من قرار داده بودی، خب من خاتم همه انبیا میشدم، اما ما مقدمه شدیم. ما دبستان و راهنمایی و دبیرستانیم برای دانشگاهی که او میخواد باز بکنه. ما معلمای کلاس اول و راهنمایی و دبیرستانیم، تمام استادی رو به او دادیم. این مردم رو محروم نکن. ابراهیم و اسماعیل به تک تک من و شما سر این دعاشون حق دارن، حق. اگه حقشون رو ادا نکنیم، قیامت این دوتا مدعی ما میشه که ما دعا کردیم خدا پیغمبر اسلامو بهتون داد، چرا اقتدای به او نکردید؟ شما نسبت به ما نمک به حرامی کردید. ما با گریه و التماس خواستیم خدا این پیغمبرو به شما بده، عنایت کرد، چرا اقتدا نکردید؟ و به اصفیهم رسولا منهم، چی کار بکنه؟ یتلو علیهم آیاتک. این قوقایی داره، باشه فردا شب. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ببینید ابراهیم و اسماعیل از جانب خدا دقیق از پیغمبر خبر داشت. همچین دعایی نوح برای اومدن ابراهیم نکرد، همچین دعایی هم ابراهیم برای اومدن موسی نکرد، همچین دعایی هم موسی برای اومدن مسیح نکرد. اما همه به پیغمبر شما نگاه داشتند، دلشون در گرو او بود، پیمانشون رو خدا از همه انبیا گرفته بود، پیمانشو. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک. این آخر آیه قوغا کرده، انک انتل عزیز. به وجود آوردن پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر اسلام، فقط کار توی که قدرت شکست ناپذیری و از دست تو تنها برمیاد محمد ساختن. چرا در کنار بعثت پیغمبر صفت عزیز خدا رو ابراهیم آورده؟ به خدا دریا دریا حرف توشه. چرا اینجا عزیز؟ برای چی عزیز؟ برخلاف اونی که تو ذهن ما ایرانی هست به معنی با شخصیت، نه، عزیز به معنی محبوب و با شخصیت نیست. عزیز یعنی قدرت شکست ناپذیر، یعنی ساختن یه چنین موجودی در این عالم که یه بدن ظاهری داره ولی در ظرف این بدن تمام اسما و صفات تو تجلی داره، کار تو. الحکیم، تو محکم کاری، تو هر کاری میکنی کارت پیچیده به علم، پیچیده به بصیرت. این یک آیه. و اما از سوره مبارکه اعراف نصف یک خط سه خط یک آیه رو میخونم. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، نه تنها به زبان موسی، من خودم در تورات موسی و خودم در انجیل موسی خبر طلوع خورشید وجود پیغمبر اسلام رو به امت یهود و امت مسیحیت دادم، گفتم، زمین چینی کردم، زمینه رو آماده کردم، اگر فردای قیامت به خاطر پیغمبر میلیون‌ها یهودی و میلیاردها مسیحی رو بگم بریزین تو جهنم، حقمه. کسی که قدردانی از پیغمبر اسلام نکنه واجب او رو ببرم جهنم، هر کی میخواد باش، برم نمیخوره بهش. تو حدیث قدسی میگه اگه روز قیامت فقط یه نفر اهل بهشت از اولین و آخرین دراد، یه نفر، اون یه نفر رو میبرم، هشت بهشت رو بهش میدم، میگم ولی تو، بقیارم میریزم جهنم و بهم بر نمیخوره، چون میلیاردها انسان بی پیغمبر من برای من مثل پر کاه میمونن و پوست جو، هیچ ارزشی نداره، هیچ. تمام ارزش انسانها بعد پیغمبر به پیغمبره، به هیچ چی دیگه نیست. شب عاشورام این مطلب رو به 72 نفر فداش بشم، فرمود الا ان اکرم تنا به نبوه، خدایا من و این 72 نفر همه ارزشمون مال اینه که اهل اقتدای به پیغمبرت بودیم، اگه این اقتدا نبود نه من حسین بودم نه این 72 نفر 72 نفر. پیغمبر تو سوره انفالم میگه بدون پیغمبر من همه تون پیش من میتین، دورتون میندازم اگه میت باشین. میت رو باید برد تو دنیا تو قبر، قیامت هم باید انداخت تو قبر جهنم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول به به اذا دعاکم لما یحییکم. مرده ها پیغمبر منو دعوتش رو قبول بکنید، میخواد شما رو زنده کنه. مرده ها، حرف خداست، بی پیغمبر همه مردن، بی پیغمبر کشور کشور امواته، بی پیغمبر اقتصاد اقتصاد رباییه، بی پیغمبر سیاست سیاست ظالمانه است، بی پیغمبر ادارات نور نداره ظلمت کده است، بی پیغمبر خانه ها چاهه، بی پیغمبر انسانهای کشور میتن، میت. خب ایشون اومد 23 سال با اون گلوی مقدسش، با اون زبان ملکوتیش گفت جامعه خانوما، آقایون، جوونا، مردا، زنا، تا روز قیامت شما چهار دشمن خطرناک در کنارتون. من این چهار دشمن رو به شما معرفی میکنم. پیغمبر میگه شما باید چهار تا میدون جنگ واکنید، جبهه باید واکنید. تا وقتی ملک الموت اومد ببرتتون باید دائم در جنگ باشین، با این چهار تا دشمن نسازین، آشتی نکنین، زلفتون با این چهار تا دشمن گره نخوره. به یکیشون هم که گره بخوره برای رفتن به جهنم بسته بسته، سه تا دیگرشون نمیخواد با شما بازی کنن، کافیه به یکیشون گره بخوره. چهار تا دشمنو میگم تا شب 29 توضیح بدم اگر خدا بخواد، یعنی بعد فرد شب، شب چهارشنبه. اما دشمن خطرناک اولتون که مادر همه دشمن هاست و ریشه همه دشمن هاست، جهل و نادانی. اینه که یه عمری زندگی کنی و نفهمی، نفهم. یه دشمن، خود حضرت این دشمنو سخت‌ترین دشمن معرفی کرده که حالا کلام نورانی ملکوتی مبارکیشونو اون شب میخونم. و اما دشمن دوم، که این دشمن در صورتی که شما ضعف داشته باشی، آراسته به حال با عظمت استقامت و صبر و حوصله و خودنگهداری نباشید، این دشمن شما رو در دامن هر دشمنی میذاره که اون دشمنان دیگه که این دشمن شما رو تحویل اونا داده ریشتون رو بکنه و هیزم جهنمتون کنه. و اون فقر، فقر اقتصادی. این یه دشمن. باز میگم اگر استقامت نکنید، اگه حوصله نکنید که درد فقر علاج بشه، اونایی هم که میتونن درد فقر رو علاج کنن یقینا مسئول نیازمندانن، اونایی که میتونن ایجاد توزیع عادلانه در سیستم اقتصادی بکنن نکنن قیامت گیرن و نجات ندارن، اونایی که بیت المال رو ببرن اسراف کنن تبذیر بکنن تا درد فقر در فقرای بیتاقت نمانه و فقیر بیتاقت بیدین بشه، بیدینیشون هم گردن خودشون هم اونایی که باعث بیدین شدن اینا شدن. هزار نکته باریک در زمون اینجاست. دشمن سومتون که تنها دشمنی که سینه سپر کرده با خدا گفته می جنگم، هوای نفستون. هوا یعنی چی؟ انقدر لغات زیبا معنی کردن هوا رو که حالا اون شب من معنیشو از کتب لغت اقرب الموارد، قاموس، مصباح المنیر، منجد میگم که چه گرگ خطرناکی در درون ما در کمینه که اگه تغذیهش بکنیم نه تنها ما رو، نسل ما رو هم از هضم چارو میگذرونه. و اما دشمن آخرتون که قرآن میگه این دشمن از اون سه تا دشمن ضعیفتر، ناتوانتر، بدبختتر، شیطانه. قویترین دشمنتون جهل، بعدش فقر، هوای نفس که جنگ با خدا رو اراده داره و شیطان. شما تا آخر عمرتون این چهار تا میدون جبهه براتون بازه، باید بجنگین تا بمیرین، بعد جنگ و پیروزی به لقاء خدا و قرب پروردگار برسید. حرفم تمام. یا رب شعر رو عوض بکنم. زدام طبیعت پریدن خوش است، گل از باغ وحدت چیدن خوش است، نسیمی وزد گر ز باغ وصال، از آن جام بر تن دریدن خوش است، می عشق نوشیدن از دست یار، از آن باده جان پروریدن خوش از این شهر و این خانه تا کوی دوست، چو آهوی وحشی دویدن خوشم. همه شب به امید صبح وصال، همه شب به امید صبح وصال، چون نی نال از دل کشیدن خوش است. دختر دارم، خیلی ما دخترامونو دوست داریم. دختر دارا تا سرمون درد میگیره، با این که شوهر و بچه داره میفهمه، با سر میدوه در خونه، مادر بابا چشم ما برامون ارزیابی محبت پیغمبر به حضرت زهرا میسر نیست. هر وقت زهرا می اومد پیشش، این انسانی که همه انبیا خبرشو داشتن، تمومقد جلو زهرا بلند می شود، دست زهرا رو میبوسی، بدن زهرا رو میبوی. عایشه بهش گفت چه خبرته؟ همه بابا دختر دارن. اینا اهل تسنن نقل میکنن، خودم تو کتاباشون دیدم. چه خبرته؟ همه پدرها دختر دارن. زهرا رو میبینی تموم قد بلند میشی، دستشو میبوسی، بدنشو میبویی. فرمود عایشه از پیش خودم این کارا رو نمی کنم، به من دستور دادن. از ملکوت به من گفتن جلو پای زهرا تموم قد بلند شو. به من گفتن دست زهرا رو ببو. یه روز نزدیک ظهر اومد در خانه دخترش رو زد. جوونام در زدنش اینجوری نبود چفت و بلند کنه رو گل میخ بزنه، این کار دیگران بود. اینجوری در میزد. 10 سال تو مدینه همه میدیدن، میومد با یه دنیا ادب روبرو در خونه وای میستاد، آروم میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. آروم میگفت، به مردم مدینه نشون میداد اگه در این خونه میخواین بیاین با ادب بیاین، اگه در این خونه رو میخواین بزنین اینجوری در بزنین. صداش یه بلند شد، زهرا با پای برهنه دوید درو وا کرد، بغلش گرفت، دستشو بوسید، بدنشو بوی. فاطمه من امرو نهار چی دارین بابا؟ گفت بابا امه من یه مقدار آرد و روغن برام آورده. فرمود دلم میخواد نهار بیام پیش شما. به باباش گفت بدین مجنگر جان فشانم رواست، که این مجده آسایش جان ماست. بابا بیام. کامل و زیارات کتابیه که هر وقت ما روحانیت شیعه باش بر میخوریم اصلا روایاتشو بررسی نمی کنیم، در جا قبول میکنیم. می نویسه از قول حضرت زهرا بابام نشست، من امیر المؤمنین حسن و حسین روبروش نشستیم، نگاه به صورت ما چارتا کرد، پاشد رفت گوشه اتاق، 2 رکعت نماز خون، سلام نمازشو که داد زانوشو بغل گرفت، زار زار گریه کرد. تو ما چارتا حسینم که 4-5 سالش بود از جا بلند شد، اومد پشت شانه پیغمبر، سرشو گذاشت رو شانه پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. در جا حسینو برگردون بغلش گرد، چون تو تمام بچه‌هاش بازم اهل تسنن نوشتن طاقت شنیدن گریه حسینو ندو نمیتونست عشق چشم عبی عبدالله رو ببینه حسین جان حسین جان اون وقتی که عبی عبدالله شیر خوره بود و تو بغل فاطمه زهرا هر وقت صدای گریش بلند می شد پیغمبر می دوید فاطمه جان آرومش کن من طاقت شنیدن گریشو ندارم حسین من چرا گریه می کنی صدا زد بابا مگه مهمونی نیومدین چرا شما گریه میکنین من به گریه شما دارم گریه میکنم فرمود حسین من چهره چارتاتونو که نگاه کردم بعد مرگ خودمم دیدم هرچی بلا در این عالمه به سر شما چهار نفر میارم حتی نمیذارن قبره یه نفرتون کنار قبر من حسین من دارم میبینم بین در و دیوار مادرت داره ناله میزنه عبتا کذای و فعل و ببلته دارم میبینم میان محراب مسجد فرق بابا تو میشگفن دارم میبینم بدن برادر تو تیر باران میکنن اما مصیبت مادر دیه طرف بابا دیه طرف داداش دیه طرف حسین من لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله حسین من روزی مثل روز تو در این عالم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امیتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من محبی محمد و آل محمد واجعلنا من شیعت محمد و آل محمد